سالا هم اون خونسردی و آرامشی رو داشته باشیم که به طور طبیعی با بچه ها داریم. بچه های کوچیک گاهی بد جوری کفر آدم رو در میارن. با کسی که مراقبشونه جیغ و داد میکنن. ظرف غذا رو با کچخلقی چپه میکنن. چیزایی رو که براشون آوردیم پرت میکنن. ولی ما به ندرت ممکنه حس کنیم از رفتارشون زخم شخصی برداشتیم. به هم نمیریزیم. دلیلش اینه که انگیزه منفی یا قصد توهین به آدم کوچولوها نسبت نمیدیم. برای کاراشون میریم سراغ بزرگوارانه ترین تفاسیر. شاید فکر کنیم یکم خسته و کلافن، یا دارن دندون در میارن و خارش لثه دارن، یا از اومدن خواهر و برادر کوچیکتر دل خورن. یه بایگانی بزرگ از تفاسیر جایگزین تو مغزمون آماده داریم و هیچ کدوم این تفاسیر جوری نیست که دلخور یا وحشت زده بشیم. ولی در مورد بزرگسالا دقیقاً برعکس عمل می‌کنیم. تصورمون اینه که ما رو عمدن گذاشتن نوک مگسک. اگه تو صف پرواز یکی از ما جلو بزنه، قطعاً اینجوریه که ما رو سبک سنگین کرده و به این نتیجه رسیده که خوردن حق ما خطری براش نداره. احتمالاً از فکر این که یکم حال ما رو بگیره حتی لذت میبره. ولی اگه همون الگوی بچه کوچولوها رو به کار ببریم، فرض اولیه ما ممکنه خیلی متفاوت باشه. فکر میکنیم شاید شب قبل نخوابیدن، زانو درد دارن یا از رابطهشون حالشون گرفته است. بلوغ عاطفی و هیجانی یعنی این نقطه دردناک رو بتونیم در نبود شواهد تصور کنیم. ممکنه به نظر نرسه که اون آدم گرفتار مشکلات درونی و روانی باشه. ممکنه خیلی هم شنگول و از خود راضی به نظر بیاد. ولی یه جایی، یه پونزی هست. وگرنه این آدم ما رو آزار نمیداد. وقتی دیگران ما رو به جنون میرسونن، باید تلاطم، ناامیدی، نگرانی و قصه های زیر این ظاهر تهاجمی رو تصور کنیم. باید شفقت رو به سمت یک هدف غیر منتظره جاری کنیم. به سمت اونایی که بیش از همه اعصابمونو به هم میریزن. باید یه کار خیلی عجیبی بکنیم، یعنی از خشم عبور کنیم و به ترحم برسیم.
وقت شما به خیر باشه همراهان عزیز و گرامی، در خدمت شما هستیم با برنامه با هم حرف بزنیم و همینطور در خدمت جناب آقای دکتر سجاد حقشناس، دکترای علوم اعصاب شناختی، که داریم راجع به نقش مغز در تولید هیجانات از ایشون سوال میپرسیم. توضیحات ارزشمندشون رو تا به این لحظه شنیدیم و آقای دکتر اجازه بدید داشتید به این سوالی که الان مطرح میکنم، اونم تجربیات گذشته و اتفاقات بیرونی و محیطی، اینکه تو این پروسه این دوتا چقدر میتونن تاثیرگذار باشن، در خدمت شما.
بله، خیلی متشکرم. خیلی زیاد واقعا، به خاطر اینکه ما وقتی که داریم از مغز جدید یا حالا کورتکس مغز صحبت میکنیم و خیلی مسائل ارادی و آگاهانه توش داره پردازش میشه و مهم هست که ما توی مسیر رشدمون چه تجربیاتی داشته باشیم و چه مواردی را به صورت حالا تصادفی یاد گرفته باشیم. چون یادگیری که اینجا مطرح میشه، یادگیری نیست که مربوط به حالا درس و مدرسه و مشق و اینا باشه. معمولا یادگیری هست که به صورت زمینی و روزمره داره اتفاق میفته. و تجربیات اجتماعی، یعنی شاید این 3-4 تا گزینه باعث بشه که ما وقتی که دوچار یک سری هیجانات میشیم، بر اساس تجربیات اجتماعی که داریم، بر اساس یادگیری زمینی که اتفاق افتاده توی مسیر جریان رشدمون، بیایم یه پیوندی برقرار کنیم بین احساس هیجانی که داره اتفاق میفته با بود تصوریمون، بود تفکرمون، بود حافظمون حتی. و اینجا همون مطلبی هست که عرض کردم خدمتون، یک شبکه عصبی تشکیل میشه که هر چقدر فرد تجربیات اجتماعیش بالاتر باشه، در نتیجه اون تفکر عمیق‌تره، در نتیجه تصمیم گیری راحت‌تر داره اتفاق میفته و ممکنه خیلی از واکنش‌های هیجانی رو ما بروز ندیم.
بله.
برعکس، شاید افرادی که اون مسیر رشدیه، حالا توی محیط‌هایی که رشد کرده باشن، که تجربیات اجتماعیش متفاوت‌تر باشه. به خاطر همین هم هست که معمولاً توی قسمت دوم یا هیجانات ثانویه میگن این قضیه کاملاً وابسته به فرهنگه. ممکنه مثال من نوعی توی یک جایی، توی یک شهری، توی یک کشوری، توی یک محلی زندگی کنم که تجربیات اجتماعی خیلی متفاوته. چیزهایی که توی افراد اونجا دیدم، توی مسیر رشدم، حالا به من اینو آگاه کرده که واکنش من نسبت به مثلا ترس باید این باشه، واکنش من نسبت به خشم باید یک الگوی دیگه باشه بر اساس الگوهایی که دیدم، و این باعث میشه که خب اونجا کمتر مثلا از تفکر استفاده کنم موقعی که مواجه میشم با یک سری هیجانات درونی یا مغز تولید هیجان میکنه. این رو مقایسه کنیم با یه فرد دیگه که توی محیطی بزرگ شده یا زندگی کرده که واکنش افراد مثلا به خشم یه نمونه دیگه است، یک مسیر دیگه است، و این تفاوت‌ها برگرفته از همون یادگیری‌های زمینی و اثر تجربیات اجتماعی هست و خیلی هم مهمه، به خاطر اینکه خب محرک ثابت بوده و به صورت یک نواخت بوده، مغزم که به لحاظ فیزیولوژی و به لحاظ بحث سیستم‌های بیوشیمیایی یک طریقی رو داره ایجاد می‌کنه، ولی بر اساس تأثیراتی که بقیه قسمت‌های مغز من بر اساس یادگیری که اتفاق افتاده یا تجربیات اجتماعی میتونه تو این مسیر اثر بذاره، باعث میشه واکنش نهایی من متفاوت باشه.
آقای دکتر، این صحبتی که شما می‌کنید منو یاد یک فیلمی انداخت، چند وقت پیش دیدم که توی حالا یک منطقه سردسیر بود و خرس‌ها به سمت آدم‌ها که می‌رفتن، اینا به جای اینکه فرار کنن می‌رفتن و حالا قابلمه یه چیزی برمی‌داشتن، سر و صدا ایجاد می‌کردن، به سمت خرس می‌رفتن و فرار اصلا نمی‌ترسن، یعنی اینو توی کودکانشون هم میشد دید که اصلا با دیدن خرس فرار نمی‌کردن. این دقیقاً همین مسئله‌ای که شما شنیدید،
همینطور دقیقاً بر اساس الگوهایی و تجربیاتی که داشتن به هر حال واکنش متفاوته. چند بار خب این صحنه رو دیدن، چند بار پیش بینی کردن، چند بار نتیجه رو دیدن و به این نتیجه رسیدن که خب این به عنوان یه تفکر القا شده توی ذهنشون که اگر مواجه شدی با این محرک و ترسیدی، پاسخت باید این گونه باشه. حالا شما فرض رو بر این بذار که توی یک جامعه ای یه همچین اتفاقی هیچ موقع نیفتاده و وقتی مواجه میشه با یه همچین اتفاقی و محرک ثابت بود دیگه، واکنش مغزم که ثابت میشه ترس، ولی اون تفکره چون تو مغز وجود نداره نمیتونه بیاد اثر بذاره رو اون هیجانه، در نتیجه ممکنه که تفاوت رفتار و تصمیم گیری اتفاق بیفته.
این به همین دلیل هم است که توی از هر فردی به فرد دیگه ممکنه
متفاوت،
متفاوت باشه. دقیقا. من فکر میکنم آقای دکتر اینجا نقش خانواده خیلی مؤثر باشه که تو برخورد با محرک‌های مختلف بتونن اون نحوه درست برخورد.
همینطور یه مثال ساده، شما کودکانی رو در نظر بگیرین که توی مسیر کودکی خودشون خانواده‌هایی رو داشتن که خیلی زیاد دارن حمایتشون میکنن.
درست.
این حمایت زیاد یعنی من نذاشتم که کودک هم تجربیات محیطیش بیاد بالا، چون همه نیازهاشو خودم رفع کردم،
نذاشتم آب تو دلش بخوره،
و این باعث میشه که خب یه خورده حالا جلوتر یا توی سیستم‌های اجتماعی که بخواد وارد بشه با چالش‌ها و محرکات هیجانی که مواجه بشه نتونه تصمیم گیری درستی بکنه. حالا شما اینو مقایسه کنید با خانواده‌ای که انواع اقسام چالش‌ها رو مجبور می‌کنن کودک رو که خودش انجام بده. رفع
بله.
نیاز بکنه، و این تفاوت‌ها دقیقاً به خاطر تجربیات اجتماعی به وجود میاد.
بسیار عالی. و اما بپردازیم به مدیریت این مسئله که به چش دوستان اطلاع دادن که تلفن به دست ما رسید. آقای دکتر تلفن بشنویم، من در انتها با آخرین سوال در خدمت شما هستم.
آشان اینه که اون مرز که میگه هیجان تشکیلی به چه شکلیه؟ آیا تو سنین بالا هم همینطوریه؟ اگه ممکنه توضیح بدید.
با سلام، سوال من اینه که آیا مغز فقط متفکره یا نه؟ یعنی وقتی که مرکز انگیزش و هیجان ما مغز هست و در واقع مغز به این عوامل اهمیت میده، مثلا که آیا ما میخوایم این کار رو انجام بدیم، یعنی اینجا مغزمونه که اون انگیزه رو ایجاد میکنه، و اینکه خلق ما هنگام انجام دادن این کار چگونه است.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت عوامل برنامه با هم حرف بزنیم. هیجان واکنشیه که گاهی یک دفعه و ناخودآگاه در مقابل بعضی مسائل پیشبینی نشده در وجود ما پیش میاد. در هنگام هیجان که یک عامل غیرقابل کنترل در ما میباشد، باید سعی کنیم خونسردی خودمون رو حفظ کنیم و اون مسئله رو با آرامش و کنترل حل کنیم. نسرین هادیان از گرگان.
ممنونم از شما شنوندگان عزیز، هموطنان گرامی که تماس گرفتید، سوالاتتون رو، مطالبتون رو با ما در میون گذاشتید. در خدمتتون هستیم آقای دکتر. تلفن اول اشاره کردن که برای سنین بالا ما این اتفاقاتی که گفتید میفته برای افراد سالمند.
بله، واقعا فرق نمی کنه توی چه سنی باشه، به هر حال واکنش مغز نسبت به هیجان توی هر سنی وجود داره. حالا ممکنه شدت و ضعفش متفاوت باشه، ولی خب توی هر سنی هست و تا موقعی که مغز داره کار میکنه واکنش هم نسبت به هیجان داره. تلفن دوم من عرض کنم خدمتتون که این گونه نیست که فرض فکر بکنیم که مغز فقط مسئول تفکره. قسمت های بالایی مغز اینجوری هست که بحث تفکر و تمرکز و حافظه رو شامل میشه و پردازش هایی داره که ما میتونیم باهاش فکر بکنیم و باهاش زندگی مستقل رو داشته باشیم، اما قسمت های پایینی مغز کاملا به صورت غیر ارادی و اصطلاحاً رفلکسی و اصطلاحاً هیجانی واکنششون میده و ما وقتی که مواجه میشیم با قسمت پایینی مغز با اون هیجانات یک حس غیر ارادی داریم، مثل اینکه دلشوره میگیریم، مثل اینکه مضطرب میشیم، مثل اینکه خوشحال میشیم و بعد از اینکه این احساسات میان قسمت بالایی مغز تازه روش تفکر سوار میشه که بفهمیم حالا داستان چی هست، حالا چیکار باید بکنیم، تصمیم گیری ها چی میتونه باشه. پس مغز فقط بحث تفکر رو شامل نمیشه و ما واکنش های ابتدایی از مغز هم میبینیم.
بسیار عالی. بپردازیم به حالا اون سوالی که میخواستم مطرح کنم از محضرتون های دکتر. ما میتونیم مدیریت خاصی بر مغز داشته باشیم که تولید هیجانات به نفع کنترل شده باشه که خیلی آسیب نبینیم توی این گیرودار؟
بله، شاید با خیلی از تمرین ها یا با همون تجربیات اجتماعی خیلی از واکنش ها تعدیل میشه عملا، به خاطر اینکه وقتی مغز ابتدایی یا مغز پایینی که یک چیز غیر ارادیه و کارش هم نمیشه کرد مواجه میشه با محرک و یک احساس مثلا استراب یا خشمی رو بروز میده، وقتی این پیام مخابره میشه به قسمت بالای مغز، ما قسمت بالایی رو میتونیم آموزش بدیم و باعث بشیم که واکنش خروجی ما نسبت به اون ورودی که به هر حال حس منفی بوده یه خورده تعدیل شده تر بشه. اون هم چند تا شاید مسیر داره و چند تا تمرین داره. اولیش اینه که واقعا ما بیایم هیجانات خودمون رو بشناسیم، اصلا شناخت درستی داشته باشیم نسبت به اینکه خب اون خشم چیه، این استرابه چیه، یا مثلا شادیه چیه، و بیایم به این فکر کنیم که اینها از کجا وارد شده. میدونید که اصلا محرک معنی دار هست یا نه؟ خیلی وقتا ما موقعی که دچار یک سری نوسانات خلقی میشیم اصلا محرک بیرونی نیست. درسته. و فرض رو بر این میذاریم، مثل یه چیزی که همیشه مثلا یه دلشوره‌ای داریم ولی خب هیچ دلیل بیرونی وجود نداره و این معمولا برمیگرده به تغییرات هورمونی که درونی هست و داخل مغز رخ میده.
یه وقتایی ما دکتر محرک اگه مثلا 5 واکنش من 15.
دقیقاً و با این واکنشا و با این صحبتایی که الان عرض می‌کنم مطمئن میشه اینو مدیریت کرد. بعد از اینکه این شناخت نسبت به هیجانات و احساسات بالا رفت، ما یه مقداری باید بیایم روی واکنش صبر کار بکنیم. معمولا توی روانشناسی بحث 7 ثانیه و بحث 10 ثانیه رو مطرح میکنن که فقط صبر بکنیم ببینیم که چه اتفاقی میفته عملا و نوع واکنش مغزمون نسبت به اون احساس چگونه، چون ممکنه بعد از شاید 7 ثانیه اصلا احساس خود به خود فروکش بکنه و در نهایت بیایم قدرت پیش بینیمون رو ببریم بالا که اگر که ما این رفتار رو الان بکنیم پیش بینی بکنیم که چه تبعاتی داره، چه عواقبی داره، یا اگر که الان صبر بکنیم و واکنشمون این نباشه چه تبعات حالا یا مثبت یا منفی داره. به هر حال توان پیش بینی کردن رو هم افزایش بدیم و در نهایت با توجه به قضاوت های درست و استدلال های درستی که داریم میکنیم تصمیم گیری درست رو انجام بدیم. شاید تمامی صحبت هایی که الان خدمتتون عرض کردم با تمرین میرسه به جایی که شاید بشه با کسری از ثانیه تمام اتفاقات بیفته. یعنی این نیست که خب بگیم ما که فرصت نداریم بخوایم این کارو بکنیم، ولی اگر که تجربیات اجتماعیمون بالا رفته باشه و این تمرین ها رو هم عملا انجام داده باشیم میتونیم خیلی راحت در عرض شاید کمتر از یک ثانیه همه اتفاقا رو توی مغزمون رقم بزنیم و در نهایت یک تصمیم گیری درستی داشته باشیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما. ما تقریبا در دقایق پایانی برنامه هستیم آقای دکتر. اگه بخواید یه توصیه 30 ثانیه داشته باشید برای شنوندگان ما اون چی هست آقای دکتر؟
فکر کنم مهمترین قسمت داستان این هست که تا جایی که ممکنه احساسات و هیجانات درونی خودمون رو بشناسیم تا بتونیم مدیریتش بکنیم.
بسیار عالی. درود بر شما. خیلی متشکرم آقای دکتر حق‌شناس بزرگوار که وقت گذاشتید امروز مهمان ما بودید در برنامه با هم حرف بزنیم. انشالله که همواره تنتون سالم باشه، دلتون شاد. با شما خدافظی می‌کنیم.
خیلی متشکرم. خدافظ.
خیلی متشکریم از تک تک شما شنوندگان عزیز که امروز هم در کنار ما بودید. روز و روزگار بر شما خوش و خرم باشه و خدا نگهدارتون.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری ها و راه های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
وقتی که خاک میهنم از گریه پر و پرست، باغ مرا چه حاجت سر و سناورست، دامن کشید لال از این باغ و ای دری، شمشاد خانه پرور من که کم تر است. هر کس که دید روی تو بوسید چشم من، حیف از رخی که مثل گل که دست و دامنش از خون دل تر است. می سوزم و بهانم این بس که روز ها هر جای خاک از نفس I know.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. رادیو سلامت.
ای اول مثل ایران، مثل ایرانی.
آباد آباد ایران، آباد ایدار ایدار.
حالا برام بخونیم.
خورشید.
خب خورشید گفتیم بچه ها، ولی چی نوشته شده؟
خورشید.
گیومه باز.
باز باز
گیومه بسته.
به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای. خداوند کیوان و گردان سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر. شما شنونده برنامه گیومه باز گیومه بسته هستید، برنامه ای ویژه پاسداشت زبان فارسی از رادیو سلامت، گروه بهداشت و تندرستی. آموزه.
درود. امروز به سراغ یکی دیگه از کهن داستان‌های ادبیات پارسی میریم. من علیرضا کوهپیما هستم و حکایتی از باب دوم گلستان سعدی در اخلاق درویشان رو براتون نقل می کنم. یکی از پادشاهان پارسایی را دید و گفت: هیچت از ما یاد می آید؟ گفت: بلی، هر وقت که خدای را فراموش می کنم، هر سو دود آن کش زبر خیش براند، وان را که بخواند به در کس ندواند. بله عزیزان، آن کسی که خداوند با قهر خود از درگاهش رانده به هر سو پناه میبره، ولی آن کسی رو که با لطف خود طلبیده از دیگران بی‌نیاز میکنه و در خونه کسی نمیفرسته.
شما شنونده برنامه ای برای پاسداشت زبان فارسی هستید، برنامه گیومه باز گیومه بسته. آفرین واژه.
سلام دوستان، من محمد لکسایی، دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه مازندران هستم. امروز میخواییم در رابطه با حذف فعل در زبان فارسی با هم دیگه صحبت بکنیم. همونگونه که میدونیم، فعل یکی از مهمترین ارکان جمله در زبان فارسی هست. حذف فعل به شرط وجود قرینه در جمله اتفاق میفته، و اگر این حذف بدون قرینه انجام بشه یا قرینه ها روشن نباشند، نه تنها به فصاحت و روانی کلام کمکی نمی کنه، بلکه باعث ابهام و نارسایی معنایی برای مخاطب میشه. دو نوع حذف داریم: حذف فعل به قرینه لفظی و حذف فعل به قرینه معنوی. وقتی در جمله لفظی تکرار میشه، نویسنده یا گوینده میتونه برای جلوگیری از طولی شدن کلام یکی از اونها رو حذف. وقتی که ما میگوییم گاهی دلم می‌لرزد و گاهی دستم، در اینجا حذف فعل به قرینه لفظی اتفاق افتاده. اصل جمله این بوده که گاهی دلم می‌لرزد و گاهی دستم می‌لرزد. در حذف فعل به قرینه معنوی، اگه خواننده از روی سیاق کلام و مفهوم کلی جمله ها بتونه کلمه یا فعل حذف شده رو حدس بزنه، میتونیم بگیم که فعل قرینه معنوی حذف شده، مثل هر که بامش بیش برفش بیشتر، که در واقع هر که بامش بیش باشد برفش بیشتر باشد، یا در مواقعی که میخواییم کاری رو با نام خداوند بر زبان میآوریم و میخواییم که صحبت خودمون آغاز کنیم، وقتی میگوییم به نام خداوند بخشنده مهربان، در واقع نیت ما این هست که به نام خداوند بخشنده مهربان سخنم را آغاز میکنم، و در اینجا سخنم را آغاز میکنم به قرینه معنوی حذف شده است.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان پارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است. با ما همراه باشید با برنامه گیومه باز گیومه بسته. نوواژگان.
با داییم داشتیم مسابقه کشتی بازیای المپیک رو نگاه می‌کردیم. وقتی کشتیگیر ایرانی امتیاز گرفت، داییم از خوشحالی دو متر پرید هوا و گفت خودشه، احسنت. من با شنیدن کلمه احسنت ذوقم خوش شد. برگشتم گفتم دایی چی میگی؟ احسنت چیه؟ داییم گفت پسر مگه ندیدی چی شد؟ آه تو طرف اونایی یا ما؟ گفتم معلومه که طرف خودمونم، ولی منظورم این بود چرا گفتی احسنت؟ داییم یکم بر نگام کرد گفت یعنی چی؟ گفتم بی جای احسنت بگو آفرین، یا اینکه دست مریزاد. داییم فقط نگاه کرد، بعد چشمشو دوخت به تلویزیون، ولی مطمئنم که یادش نرفته و اونا همیشه به خاطر میسپاره. همونجا به خودم گفتم یادت باشه زین پس به جای کلمه احسنت از واژه‌های جایگزین اون یعنی آفرین یا دست مریزاد استفاده کنی. من که عاشق زبان مادریم هستم، شما چطور؟
فارسی تنها یک زبان نیست، بلکه یک فرهنگ و یک تمدن و یک بخش اصلی هویت ایرانی است. ادبگرد.
سلام، شیرین شاملو هستم، دبیر ادبیات. در فضای مجازی جمله‌ای رو خوندم به این مضمون که لطفاً خودتان تجزیه و تحلیل کنید. ببینید عزیزانم، نوشتن این دو واژه رو نباید با هم اشتباه کنیم. تحلیل با هی جیمی به معنای از هم گشودن و تجزیه کردن و حل و هضم کردنه، اما تحلیل با هی دو چشم یا اصطلاحاً هی دو چشمی که در وسط کلمه به کار بره به معنای لا اله الا الله گفتنه، که همواره با کلمه تسبیح یعنی حمد خدا را گفتن میاد. مثلا به این شعر دقت بکنید: به نام جان آفرینی که ابر بهاری، به تسبیح و تحلیل او می‌خروشد.
جاودان زی ای زبان دانش و فرزانگی، تا به گیتی نور بخشد آفتاب خاوری. از این همراهی سپاسگزاریم.